بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أنواع جعل تشریعی یا به عبارت دیگر مجعولات شرعیه انواع مختلفی داشت. یکی از اونها موضوعات مستنبطه بود که اینها جعلشان در حقیقت غیر از وقوع این موضوعات در تحت طلب و به تعبیر مرحوم عاشق در حیز طلب چیزی دیگری نبود، زیرا جعل یا باید به ماهیت موضوعات تعلق بگیرد یا به وجود آنها. تعلق جعل به ماهیت غیر معقول هست، چون در مواردی که ثبوت شی برای شی ضروری باشد این از دایره جعل خارج است، چون گاهی شی به خاطر غنا جعل به او تعلق نمی گیرد، گاهی به خاطر بطلان جعل به او تعلق نمی گیرد. بنابر مسلک اصالت وجود، ماهیت چیزی نیست که به او جعل تعلق بگیرد. هذا اولا. و ثانیا این که هر ماهیتی ثبوت او برای خودش ضروری است. وقتی بخواد جعل ماهیت بشود، به اعتبار این که شیء را، یعنی جنس و فصل شیء را برای شیء ثابت کند، یا در باب مفاهیم بسیطه خود اون مفهوم بسیط رو بخوان جعل بکنن، معنا ندارد، چون ثبوت اون مفهوم برای خودش ضروری خواهد بود. و جعل باید به امری تعلق بگیرد که ضروری و ثبوت نباشد، ولی اگر ضروری و ثبوت باشد یا ضروری و عدم باشد، هر دو از دایره جعل خارجند. جعل به وجود اینها تعلق بگیرد، تارت مراد وجودی است که از ناحیه مکلف تحقق پیدا می کند، این فعل مکلف است و جعل تشریعی به او تعلق نمی گیرد. اگر جعل وجود به عنوان این که یعنی شارع در وعاء تشریع او را ایجاد بکند، این اختصاص ندارد که غیر از تصور اون موضوع چیزی دیگری نیست، و این اختصاص ندارد که ما در موضوعات اسمش بگذاریم مجعولات شرعیه. هر چرا که شارع تصور کند به هر حال می شود مجعول او، چون جعل یعنی ایجاد، و اون چه که در هر ظرفی وجود پیدا بکند می شود موجود به وجود اون موجد، که شارع باشد یا غیر شارع باشد. لذا این وجوه متعددهی که متصور است و قابل تصور است، همه اینها مردود شد، باقی نمی ماند در مقام که ما جعل موضوعات را غیر از وقوع اون موضوعات در تحت طلب چیزی دیگری نمی دانیم. حالا می خواد طلب فعل باشد یا طلب ترک. لذا وقتی شارع طلب می کند صلات را، این موضوع را در حیز امر خودش که اقیم الصلات است قرار میده، و لذا اسم این صلات گذاشته می شود مجعول شرعی. یا مثلا شرب خمر را طلب ترک می کند، او را در حیز لا تشرب قرار می دهد و اون می شود موضوع به اصطلاح شرعی. پس مشروع شرعی بودن اونها به این نیست که مثل سایر موارد یا مثل احکام مثلا باشد. این حاصل اون چیزی است که در موضوعات مستنبطه تعبیر کردن که به عنوان مجعولات شرعیه می باشد. در اما قسم دوم از مجعولات شرعی احکام تکلیفیه است، که احکام تکلیفیه این که مشهور است که گفتند اینها مجعولن به جعل تشریعی، آیا واقعا همون گونه که به اصطلاح در ظاهر امر دیده می شود و در السنه متعارف است جعل واقعا به او تعلق گرفته است، یا اینکه نه، این احکام به اون معنای متداول و متعارف جعل به اونها تعلق نمی گیرد. در دیروز عرض کردیم بحثی که حقیقت جعل ایجاد است. حالا گاهی از اوقات ایجاد در عالم واقع و تکوین هست، اینجا به عنوان شارع مطرح نمی شود. حق تبارک و تعالی جائل السماوات والارض است، یعنی خالق سماوات والارض است. جعله به معنی خلقه. و اخرى این است که در وعاء تشریع مطرح می شود. باز در وعاء تشریع اگر نظر به این باشد که اون هم نحوه از وجود ولو مرتبه ضعیفه از وجود را دارد، که به هر حال در وادی عدم قرار نمی گیرد اونچه که در وعاء تشریع است، به این اعتبار باز در مراتب تکوین قرار گرفته است. اگر تعبیر بشود به هر دوی اینها به نفس الامر انسب است، که بنابراین یک قسم از جعل مربوط است به عالم نفس الامر و این هم تکوینیات در مقابل تشریعیات را شامل می شود و هم تشریعیات را، چون وعاء تشریع نیز یکی از مراتب نفس الامر است. همون جوری که وجود ذهنی یکی از مراتب نفس الامر است، وجود تشریعی ایزن از مراتب نفس الامر محسوب می شود. ولذا همه مجعولات شرعیه وقتی نظر به ظرف تشریع بکنید، تمام اینها جزء تکوینیات هستند و جزء امور واقعی هستند. کما اینکه موجودات ذهنیه به ما انه موجود فی ذهن داخل در تکوینیات است، نه اینکه داخل باشد در به اصطلاح مقابل تکوینیات. تکوین به معنای عام شامل حال او می شود. حالا پس بنابراین جعل تشریعی چیست؟ تا اینجا عرض شده بود در بحث قبل. می فهمان این نکته که روشن شد که تکوین یعنی چی و وعاء تشریع به عنوان ظرف وجودی به هر حال احکام تکلیفیه، خود او داخل در تکوین است و از مراتب تکوین محسوب می شود. حالا میاد مسئله حکم تکلیفی رو روشن کند که این چه جایی دارد در عالم وجود. می فرمایند انسان تارتن شوق به ایجاد فعلی، یعنی فاعل مختار تعبیر بکنیم، اعم از این که اختیار ذاتی او باشد یا اختیار هم از مجعولات تکوینیه به نسبه به او باشد، یعنی چه در واجب چه در ممکن، فاعل مختار تارتن شوق به فعل و ایجاد فعل خودش از افعالی اختیاری دارد. خب واضح است که حالا این تعبیر نسبت به حق تبارک و تعالی صحیح نیست، چون اراده حق همون فعل است. اینکه شوق پیدا بشود و بعد حرکت عضلات باشد و غیر ذلک، اینا در انسان هست، در حق تبارک و تعالی این حرفا معنا ندارد. لذا می فرماید اگر انسان اشتیاق به فعلی از افعال خودش پیدا بکند و شوق او به مرحله‌ای که به هر حال نصاب ایجاد شی درش پیدا بشود برسد، در پی او حرکت عضلات است به طرف اون فعل. مثلا شما شوق به شرب ماء پیدا می کنید، واضح است که ماء که به طرف شما نمیاد، شما باید برین سراغ ماء. این شوق وقتی زیاد شد قهرن حرکت عضلات که طرف بلند میشه میره سر به هر حال ظرف آب تا آب بنوشد مثلا، یا غیر ذلک از افعال اختیاریه. این شوق پیدا می شود. خب بعضی از افعال است که دیگه بحث شوق نیست، مثل ضربان قلب، مثل جریان خون، اینا هم فعل انسان است، یعنی نفس انسان است که این کارها را انجام می دهد. ولی این کارها بر اساس شوق و اینا، لذا اینا میگن افعال غیر اختیاری. افعال اختیاری انسان از مقدمات او اولا این است که او را تصور می کند، بعد او را تصدیق به فائده او می کند، بعد از اون شوق نسبت به او پیدا می کند، بعد حرکت عضلات است، اون موقع رسیدن به فعل است. این مراحل به صورت کلی وجود دارد در افعال اختیاریه انسان، ولذا فعل را در خارج ایجاد میکند. و اما اگر انسان شوق به فعل صادر از غیر پیدا کند، یعنی شوق دارد که دیگری کاری را انجام بدهد نه اینکه اون کار خود او باشد، اینجا چیکار میکند؟ نهایت چیزی که در این شخص اراده دارنده ایجاد فعل غیر پیدا می شود این است که چی؟ این آقا غیر از اینکه به اصطلاح کلامی از او صادر بشود که ابراز کند شوق او را به نسبت به فعل غیر، چیزی دیگری نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه این شخص نسبت به فعل غیر هر چقدر هم شوق داشته باشد، حرکات اون غیر، حرکات عضلات اون غیر حاصل نمی شود تشریعاً. یعنی بله، اون قادر است که مثلا تصرف کند در طرف مقابل و او کأنه او به صورت یک آلتی قرار بگیرد برای این کسی که چنین تصرفی را کرده است. اون از بحث ما خارجه. کسی که در دایره اختیار او اون غیر نیست و افعال صادره از اون غیر نیست، این چنین شخصی اگر بخواهد به هر حال حرکتی از او صادر بشود، از غیر صادر بشود، غیر از ابراز ما فی الضمیر چیزی دیگری در او پیدا نمی شود. لذا باید چیزی از او صادر بشود که او را در صورت این که در مقام طاعت مولا باشد، اولا باید این شخص که طلب می کند ابراز اون چرا که در ضمیر او هست را بنماید. این ابراز ما فی الضمیر او میخواد به صورت امر باشد یا به صورت التماس باشد یا به صورت دعا باشد، فرق ندارد. حالا اگر ما همون قسم اول رو بگیم که جنبه آمریت داشته باشه و طلب حقیقی صدق بکند، در چنین مواردی غیر از این که کلامی از او صادر بشود که نشان دهنده شوق او نسبت به فعل صادر از غیر باشد، چیزی دیگری نیست. این حقیقت حکم تکلیفی است. پس احکام تکلیفیه غیر از ابراز شارع نسبت به صدور فعل عن اختیارن عن الغیر، چیزی دیگری نخواهد بود، چون این حکم غیر از ایجاد اراده در طرف مقابل یعنی مکلف در فرض این که او در مقام طاعت باشد، چیزی دیگری را ایجاد نمی کند. لذا این چنین نیست که وقتی که امر مولا آمد او مجبور به فعل یا مجبور به ترک باشد، بلکه اختیار او باقی می ماند. پس نتیجتا حکم تکلیفی غیر از انشاء بدائیه به اصطلاح ایجاد در خارج، چیزی دیگری نیست. لذا می‌فرمایند انشاء بدائی جعل دائی است. جعل دائی، انشاء بدائی، دائی اول مربوط است به خود شارع، اون جعل دائی، دائی دوم مربوط است به مکلف. یعنی حکم تکلیفی عبارتون از انشاء شارع. چرا دائی؟ یعنی انگیزه، به قول امروزی ها انشاء انگیزه کند در کی؟ در طرف مقابل، که اون فعل را با انگیزه تبعیت از شارع ایجاد کند. لذا اون صلات را یا اون صوم را یا غیر ذالک از واجبات را انجام میدهد، اما وقتی بپرسید چرا انجام میدید، میگه به جهتی این که شارع امر فرموده است به ایجاد اونها، چون در مقام طاعت است. یا ترک میکند، میگه به چه دایی شما ترک میکنید؟ میگه چون مولا نهی کرده است از انجام او، لذا من ترک میکنم. پس طلب مولوی چه به فعل تعلق بگیرد چه به ترک تعلق بگیرد، غیر از انشاء شارع دایی، یعنی انشایی است که به دایی جعل دایی، یعنی انشایی است که از شارع صادر شده است به این جهت و به این خاطر که جعل دائی بشه و در مکلف. اون اولین مرحله‌ای که او رو به حرکت عضلات نحو الفعل وامی دارد، در حقیقت همون انگیزه اوست. که انگیزه او ناشی بشود از طلب مولا، از امر مولا. پس این ماهیت در حقیقت حکم تکلیفی است که اگر گفته بشود آقا حکم تکلیفی از چه سنخ از مجعولات است، باید بگیم این حکم تکلیفی به عنوان مجعول تشریعی احکام تکلیفی عبارت است از اون چیزهایی که شارع جعل کرده است، ولی نه به معنای این که در خارج او ایجاد کند، بلکه جعل فرموده است که انگیزه در مکلف محقق بشود و او به انگیزه طلب مولا ایجاد فعل کند یا ترک فعل کند. حالا آیا حکم تکلیفی عین اراده تشریعی است؟ خب در سابق در بحث طلب و اراده مرحوم شیخ رضوان الله علیه اراده تشریعی را در مقابل اراده تکوینی قرار میدن و بحث مفصلی هم دارن و اینجا میفرمایند به صورت اشاره، لذا تحقیق بیشترش را برین در همون بحث طلب و اراده در مجلد اول مرحوم شیخ بحث کردند. حالا میفرمایند احکام تکلیفیه عین اراده تشریعیه نیست تا گفته بشود که آقا اراده از صفات ذات است، چه اراده را عبارت از علم به مصلحت بدانید یا غیر او بدانید. پس بنابراین اگر احکام تکلیفی عین اراده باشد دیگه جعل به او تعلق نمیگیرد. نه، احکام حکم تکلیفی عین اراده نیست، بلکه منبعث عن الاراده است. بله فعل اختیاری حق است و بلا اراده این جعل حکم نفرموده است، اما هر چی که از اراده مولا صادر بشود که اسم او اولا داخل در تکوینیات نیست به معنای خاص خودش که در مقابل تشریع است، و ثانیا این چنین نیست که اراده او عین ذات است، این در مورد احکام تکلیفیه هم ساری و جاری باشد. کما اینکه مجعولات شرعیه منحصر در اعتبارات شرعی نیست. خب اعتبارات شرعی مثل اعتبار ملکیت، ملکیت امر اعتباری شرعی، یا تعبیر بکنید آقا به عنوان رئیس العقلا از امضائیات شارع است، چون ملکیت یک اعتباری است که در به هر حال بین عقلا متداول و متعارف است. شارع هم به عنوان رئیس العقلا این اعتبار را قبول فرموده است و این اعتبار را دارد، مثل اعتبار ملکیت، اعتبار زوجیت، اعتبار رقیت، اعتبار حریت و امثال ذلک. مجعولات شرعی منحصر در اعتبارات نیست تا اینکه گفته بشود آقا ما در باب احکام تکلیفیه اعتباری از ناحیه شارع نداریم. شارع غیر از ایجاد اراده و انگیزه در مکلف با حکم تکلیفی کار دیگری ندارد، چیزی را اعتبار نکرده است. بیانی دارد که اون بیان منشأ می شود برای حرکت مکلف، چه جانب فعل چه جانب ترک. مجعولات وضعیه شارع اعتباراتی است از ناحیه شارع، و این را ما در بیان سه قسمی که صاحب کفایه مطرح کرده است توضیح بیشتر خواهیم داد. پس بنابراین حقیقت حکم تکلیفی برای این بیان روشن شد که غیر از انشاء بدائی جعل دائی چیزی دیگری نیست. حالا بعد از این جعل حکم تکلیفی به معنایی که عرض شد، اموری ممکن است انتزاع بشود پس از این جعل، و از احکام تکلیفی ممکن است اموری انتزاع بشود. یکی از چیزهایی که قابلیت انتزاع دارد این است که عنوان بعث، یعنی بعد از آنی که مولا انشاء فرمود حکم را، میگیم شارع بعث فرمود. عنوان زجر، عنوان به اصطلاح دائی، خب این عناوین که بعث یا زجر یا داعی به طور کلی، این عناوین که منتزع از انشاء مولا هست نسبت به حکم تکلیفی، شاره که انشاء حکم تکلیفی فرمود، خب ما انتظار میکنیم از این انشاء، از این منشأ او چی رو انتظار میکنیم؟ بعث را یا زجر را یا داعی را. آیا اینا داعویت فعلیه دارن یا بعث و زجر فعلی دارن؟ خیر، چون اگر بعث و زجر فعلی باشد هیچ کس نباید عاصی باشد، همه باید مطیع باشند. با حال اینکه اینجوری نیست، اینا جنبه اقتضائیت دارن، یعنی باعثون اما اقتضائن، که اگر سایر امور و شرایط به اصطلاح فراهم شد و سایر شرایط محقق شد، اون موقع به فعلیت میرسد. این بعض از ناحیه مولا آمده است. حالا اگر مکلف در مقام طاعت مولا باشد و بعث هم واصل به او شده باشد، اینجا به فعلیت میرسد. ولی اگر مثلا در مقام اطاعت نباشد، این فعلیت پیدا نمی کند. یا در مقام طاعت باشد اما بعث واصل به او نشده باشد و او خبر نداشته باشد از حکم تکلیفی، باز فعلیت پیدا نمی کند. لذا تعبیر ایشان این است که از این جعل تکلیف و حکم شرعی انتزاع می شود عنوان بعث و دایی، ولی این عنوان بعث و دایی فقط جنبه اقتضائیت دارد، به مرحله فعلیت نمی رسد. امکان این که مکلف اگر در مقام طاعت باشد امکان رسیدن به فعلیت را دارد، ولی این نیست که مساوی باشد جعل او با فعلیت به هر حال احکام. اون موقعی که در نفس مکلف اثر گذاشت و مکلف در مقام طاعت باشد و چون مطیع مولا هست، انگیزه این که واجبات را انجام بدهد و محرمات را ترک بکند، این موقع است که میگیم آقا بعث مولا فعلی شد، زجر مولا فعلی شد، یا اون دایی که مجعول بود اون دایی در حقیقت به فعلیت رسیده است. اینم قسم دوم از مجعولات شرعیه. قسم سوم که تمام این حرفا و مقدمات به خاطر این قسم سوم مطرح شد که صاحب فصول مشهور به اون نسبت دادن، که تفصیل داده است که مجعولات شرعیه به اصطلاح عبارت است از احکام وضعیه، ولی احکام تکلیفیه مجعولات به اصطلاح شرعی، و استصحاب را در این قسم جاری می داند ولی در باب احکام جاری نمی داند. قسم سوم احکام وضعیه است که مورد بحث است، و این احکام وضعیه سه قسم است. تا اینجا مقدمه بود که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه قبل از شرح فرمایش صاحب کفایه بیان کردند، و اما اون چه که در کفایه صاحب کفایه ادعا کرده است، عبارتشان این است که ایشان، یعنی نقل به اصطلاح معنا می کنم بنده فرمایش ایشان را، در باب احکام وضعیه سه قسم تقسیم می کند ایشان. اول اقسام ثلاثه را عرض بکنیم، بعد در هر یک قسم به صورت تفصیل وارد می شود و روشن بشود که آیا می شود در اینها استصحاب جاری کرد یا نه. خب ایشان می‌فرمایند، یعنی خلاصه فرمایششان این است که در مجعولیت سببیت شیء برای تکلیف، یا شرطیت شیء برای تکلیف، یا مانعیت شیء برای تکلیف، یعنی بحث اختصاص فقط در اسباب شرعیه ندارد، اگر شیء سبب شد برای تکلیف، یا شرط شد برای تکلیف، یا مانع شد از تکلیف، اینها امور مجعوله هستن یا نیستن؟ آیا جعل به سبب تعلق میگیرد یا نه؟ به شرط تعلق میگیرد یا نه؟ به مانع تعلق میگیرد یا نه؟ سه قول در مسئله است. قول اول، صاحب کفایه اقوال نقل میکند، این است که اینها مجعولن به جعل استقلالی، اصلا سببیت شرعن جعل شده است و مستقلن هم، یعنی بالاصاله جعل شده است، جعل بالاستقلال در مقابل جعل بالعرض هست، جعل استقلال و در مقابل جعل بالتبع هست، نه جعل مستقل بالاصاله متوجه سببی سبب یا شرط یا مانع می شود. این قول مرحوم شیخ انصاری رضوان الله نسبت مشهور و معروف اصولیین داده است که عبارتشان این است که می فرماد و ان الحکم الوضعی حکم مستقل مجعول، این عبارت شیخ رضوان الله است، کمش تو حرفی السنت الجماعه، ایشون فهم مشهور در السنه اصولیین همین است که به هر حال حکم وضعی مثل سببیت، شرطیت، مانعیت اینها حکم مستقل و مجهولند. این یک قسم. قسم دوم این است که سببیت و شرطیت و مانعیت اینها جعل استقلالی ندارند و حکم مستقل هم نیستند، نه حکم مستقلن نه جعل استقلالی دارن، بلکه اینها امور انتزاعی هستند، منشأ انتزاعشان هم تکلیف شارع است که تکالیفی را که شارع روی موضوعات برده است از اون تکالیف انتزاع می شود عنوان سببیت، عنوان شرطیت یا عنوان مانعیت. مثلا شارع حکم وجوب صلات را مترتب بر چی کرده است؟ بر دلوک شمس، اقیم صلات لدلوک شمس الى غسق لیل. یا مثلا فرض کنین در مواردی که دع صلات ایام اقرائک، اینجا مانعیت برای حیض قرار داده است نسبت به صلات، خب حکم به هر به ترک صلات را و اجتناب از صلات را معلق کرده است بر ایام اقراء، خب این مانع از این جعل تکلیفی که عبارت باشد از حرمت صلات در ایام حیض انتزاع می شود عنوان مانعیت، کما اینکه از تعلیق وجوب صلات به دلوک شمس انتزاع می شود عنوان سببیت برای دلوک شمس به نسبه به صلات. لذا مثالی می زنند ایشان، می فهمند اگر مولا به عبدش بگوید اکرم زیدن انجاک، شما دو تا حکم در اینجا می گید مولا انشا کرده است یا یک حکم بیشتر نیست؟ وجوب اکرام مشروط به مجیء است. خب آیا اینجا میگید که مولا دو تا حکم، یعنی یکی این که اکرام رو واجب کن، حکم دوم مجعول شرطیت مجیء برای وجوب اکرام، این شرطیت رو هم بگیم انشاء کرده باشد؟ نه اینجوری نیست. حکم تکلیفی وجوب اکرام که آمد مقیدن به قید انجاعک، پس انتزاع میشود از این ته نحوه به اصطلاح جعل حکم تکلیفی، انتظار می شود از او چی؟ شرطیت برای مجیء، شرطیت مجیء برای وجوب اکرام، یعنی وجوب اکرام شرطش آمدن زید است. خب این شرطیتی که انتظار می شود اولا حکم مستقل نیست، ثانیا جعل او هم جعل استقلالی نیست بلکه امر انتظاعی است، اصلا حکم مستقل نیست. ما انتزاع شرطیت برای مجیء به نسبه به وجوب اکرام زید میدانیم، پس بنابراین امری است منتزع شد، حالا مانعیت همینطور به سببیت هم همینطور، اینا امور منتزعه از تکالیف شرعیه هستند. پس بنابراین جعل دوم لازم ندارد بلکه همون جعل اول کفایت می کند، دو تا جعل لازم نیست، همون جعل اول منشأ می شود که شما این را انتزاع کنید. ولذا تعبیر می کنند که عنوان دلوک سببیت دارد برای وجوب صلات، حیض مانعیت دارد از وجوب صلات، کما این که در این مثال عرفی که زده ایم مجیء سببیه شرطیت دارد برای وجوب اکرام. و شارع غیر از صلات عند الدلوک یا مانعیت حیض چیزی دیگری را بیان نکرده است. شما هست که یعنی شارع عنوان مانعیت نیاورده روی حیض، گفته ترک بکنید صلات را در ایام اقرا. از این نهی او ما استفاده میکنیم که بنابراین حیض مانعیت دارد از وجوب صلات. اینم قول احتمال بسیار قول دوم فرمودن سه قول در مسئله است. قول سوم که مختار صاحب کفایه است این است که این سببیت و شرطیت و مانعیت منتزعاً از خصوصیت تکوینی. بنابر قول اول و بنابر قول دوم سببیت و شرطیت و مانعیت هیچ ربطی به تکوین نداشتن، بلکه از اعتبار شارع انتزاع می شد که قول دوم بود، یا اینکه اینها جعل در وعاء تشریع دارن، جعل استقلالی که قول اول بود. در هر دوی قول اول و دوم سببیت و شرطیت و مانعیت مربوط می شوند به عالم به اصطلاح اعتبار، اما قول سوم که مختار صاحب کفایه است اینها را مربوط می داند به عالم تکوین. تحقیق این قول انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.